ساعت 7 شب در تهران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. سلام میکنیم به شما در ایران در 10 روز از اولین ماه از سال نو و همطور سلام به شما بیرون از ایران در شنبه، یکی از روزهای تعطیل آخر هفتتون، هر جایی که هستید و با ما همراه شدید تا تازه ترین گزارش ها و خبرها رو بشنوید. این مجله شامگاهی رادیو فرداست. آزاده اسدی هستم و تا حدود یک ساعت آینده همراه شما خواهیم بود تا برنامه های همکارانم رو بشنوید که از صبح تا این لحظه برای شما تهیه کردن. خبرها رو بشنویم، ابتدا بعد از اخبار در مورد برنامه ها بیشتر توضیح میدم. علیرضا کرمانی، خبرهای تازه، سلام بر تو.
سلام آزاده، سلام شنوندگان. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران میگوید کشورش بارها به بریتانیا پیام داده که کاردار آن کشور میتواند به تهران بیاید تا فعالیت‌های سفارت بریتانیا از سر گرفته شود. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگویی با وبسایت مشرق نیوز که روز شنبه منتشر شد، با انتقاد از کسانی که 16 ماه پیش به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند گفته است حمله به سفارت بریتانیا در تهران و اشغال آن اتفاق به گفته او سنگینی بود که نباید رخ میداد و وزارت امور خارجه ایران در همان روز موضع خود را اعلام کرده است. 8 آذر ماه 1390 عده‌ای که از آنها به عنوان دانشجویان بسیجی نام برده میشد، تجمعی را در اطراف سفارت بریتانیا در تهران برگزار کردند که این تجمع به هجوم به سفارتخانه و تسخیر چند ساعته آن منجر شد. در پی این حادثه دولت بریتانیا سفارت خود در تهران را تعطیل کرد و حکم به اخراج دیپلمات‌های ایرانی از لندن داد. صادرات طلا از ترکیه به ایران در برابر واردات گاز طبیعی از ماه گذشته میلادی از سر گرفته شد. به گزارش رویترز، معافیت 6 ماهه ترکیه از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این کشور فرصت داده تا بتواند در ماه فوریه حدود 120 میلیون دلار طلا به ایران صادر کند. در شرایطی که به علت تحریم‌ها دسترسی تهران به شبکه بانکی بین‌المللی قطع شده است، صادرات طلا از ترکیه به ایران یکی از راه‌های نجات به شمار می‌آید. ترکیه نیز در این حال که خرید نفت از ایران را کاهش داده، اما تصریح کرده است که نمی‌تواند خرید نفت و گاز از ایران را متوقف کند. و وزارت دفاع کره جنوبی میگوید از آنجا که ادامه تهدیدهای کره شمالی و اعلام وضعیت جنگی صلح و ثبات را در شبه جزیره کره به خطر میاندازد، این تهدیدها هرگز قابل قبول نیست. کیم مین سئوک، سخنگوی وزارت دفاع کره جنوبی، روز شنبه به خبرنگاران گفت:
مانور مشترک ما به نام عقاب جوان و پرواز بمب‌افکن‌های آمریکا بر فراز شبه جزیره کره اقدامی طبیعی در برابر رفتارهای تحریک‌آمیز کره شمالی است. در پی آزمایش موشک دوربرد کره شمالی در اواخر سال میلادی گذشته و نیز سومین آزمایش اتمی این کشور حدود 1 ماه پیش، تنش‌ها در شبه جزیره کره بالا گرفته است. از سوی دیگر، رزمایش مانور عقاب جوان با حضور 11,000 نیروی آمریکایی و 200,000 نیروی کره جنوبی همینک در حال برگزاری است و تا پایان ماه آینده میلادی یعنی آوریل نیز ادامه خواهد داشت. اما در پاکستان، در جریان حمله مهاجمان ناشناس به دبستانی در بندر کراچی پاکستان، مدیر مدرسه کشته شد و دست کم 8 تن از دانش آموزان و آموزگاران نیز بر اثر تیراندازی ها زخمی شدند. عطار رحمان، یکی از آموزگاران مدرسه ابتدایی که در جریان تیراندازی های روز شنبه زخمی شده است، به خبرنگاران گفت:
حدود 15 دقیقه از آغاز مراسم اهدای جوایز به دانش آموزان گذشته بود و همه درگیر مراسم بودند که تیراندازی آغاز شد و ناگهان ترس و وحشت بر فضا حاکم شد. من فکر میکنم مهاجمان 2 نارنجک هم پرتاب کردند. به گفته پلیس پاکستان، مدیر مدرسه از اعضای حزب عوامی ملی بوده است و هنوز هیچ گروهی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است. اما باز هم درباره شبه جزیره کره، دولت و حزب حاکم کارگران در سراسر کره شمالی برای پشتیبانی از اعلام وضعیت جنگی، تظاهرات و گرد همایی ضد آمریکایی برپا کردند. ساعاتی پیش از برپایی تظاهرات سراسری، دولت کره شمالی اعلام کرد که وارد وضعیت جنگی با کره جنوبی شده است و از این پس مسائل بین دو کشور بر همین اساس حل و فصل خواهد شد. در پی مانور مشترک نیروهای آمریکا و کره جنوبی و پرواز 2 بمب‌افکن رادارگریز آمریکا در آسمان کره جنوبی در روز پنجشنبه رهبر کره شمالی نخست به واحدهای موشکی آن کشور دستور آماده باش داد و اینک نیز وضعیت جنگی اعلام کرده است. آزاده؟
متشکرم علیرضا کرمانی. خبرها رو شنیدید. ابتدای مجله شامگاهی رادیو فردا همراه ما بمونید. براتون بگم همکارانم چه برنامه‌هایی براتون تهیه کردن. وزیر خارجه ایران میگوید ایران به بریتانیا پیام داده تا کاردارش رو به تهران بفرستد و فعالیت سفارتش سر گرفته شود.
ناامنی سفارتخانه در اثر حمله به سفارت انگلیس در تهران بهانه‌ای شده که بسیاری از سفارتخانه‌های دیگه اظهار ناراحتی بکنند. جمله کانادا سفارتش در تهران بست.
لغو کنسرت نوروزی ابی در کردستان عراق و کنسرت منصور حاشیه‌هاش از زبان خودش.
این اشخاص بدون اجازه و به خاطر کمبود گروه امنیتی وارد سالن شده بودند. نتونستن یه مقداری کنترل کنن.
در بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا حدود نیم ساعت آینده قسمت دیگه ای از برنامه دیدگاه ها رو خواهید شنید درباره آتش بس پکاکا در ترکیه. همونطور که توی خبرها هم شنیدید علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته که ایران بارها به بریتانیا پیام داده که کاردارش رو به تهران بفرسته تا فعالیت‌های سفارت بریتانیا از سر گرفته بشه. به گزارش خبرگزاری فارس، آقای صالحی در گفتگویی با وبسایت مشرق نیوز با انتقاد از کسانی که 16 ماه پیش به سفارت بریتانیا در تهران حمله کردند، گفته که در ابتدا از شنیدن خبر این حادثه آشفته شده. از همکارم الهه روانشاد بیشتر بشنویم.
سفارت بریتانیا بارها در ایران به دلایل مختلف به حالت تعطیل در آمده است، اما در سالهای اخیر ایران و بریتانیا، کشوری که اغلب از جانب مقامات و رهبر جمهوری اسلامی خبیث و رفتارش هم شیطنت‌آمیز خوانده می شود، رابطه تنش آلودتر از گذشته داشتند. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در گفتگو با خبرگزاری فارس با اعلام اینکه هیچ منعی برای از سرگیری روابط با انگلیس وجود ندارد افزوده است که او خود 3-4 ماه پیش در افغانستان در گفتگو با وزیر امور خارجه انگلیس از او خواسته تا کارداری به تهران بفرستد. در آذر ماه 1390 مجلس ایران طرح دو فوریتی کاهش روابط با بریتانیا را تصویب کرد و شورای نگهبان هم مهر تایید بر آن گذارد. چند روز پس از آن نیروهای بسیج دارای مجوز تظاهرات وارد سفارت بریتانیا شدند. نشان سلطنتی بریتانیا را بیرون انداختند، پرچم آن کشور را پایین کشیده و آتش زدند و بسیاری از اساس سفارتخانه را یا خرد کرده یا بیرون آوردند. اقدامی که از سوی شورای امنیت سازمان ملل متحد نیز محکوم شد. وزیر امور خارجه ایران همان زمان گفت که این حمله مورد تایید نیست و رهبر ایران نیز بالاخره پس از گذشت بیش از یک سال حمله را محکوم کرد. چه عواملی دستخوش تغییر شدند که ایران پیشنهاد تجدید روابط را به وزیر امور خارجه بریتانیا داده است؟ حسین علیزاده، دیپلمات سابق ایران در فنلاند و تحلیلگر سیاسی، میگوید که برای ایران دلایل بسیاری برای تجدید روابط وجود دارد.
این اظهارات مهمی هست در ظرف زمانی که خلاصش به این شرح است: یک، انگلیس سردمدار تشدید تحریم‌ها علیه ایران هست. دو، انگلیس خواستار تسلیح اپوزیسیون سوریه علیه بشار اسد هست. سوم، اینکه احتمال این که کرسی سوریه در سازمان ملل به پیشنهاد انگلیس به اپوزیسیون داده بشه بسیار قوی است. و نکته آخر این که ناامنی سفارتخانه در اثر حمله به سفارت انگلیس در تهران بهانه‌ای شده که بسیاری از سفارتخانه‌های دیگه اظهار ناراحتی بکنند. جمله کانادا سفارتش در تهران بست به دلیل اینکه اظهار می‌داشت که سفارتخانه‌ها ناامن هستند. طبیعتاً در چنین شرایطی مشکلات کنسولی که بر دوش ایرانی‌ها و انگلیسی‌ها در دو کشور سنگینی کرده، بهترین توجیه برای دولت جمهوری اسلامی است که در صدد لاپوشی حمله ای که به انگلیس شده بود بر بیاد و با این محمل بخواد به تجدید روابط با انگلیس بپردازه.
حسین علیزاده میگوید عادی سازی روابط با بریتانیا چندان هم ساده نخواهد بود. مشکلاتی نیز بر سر راه است.
با توجه به اینکه روزهای آخر دولت احمدی نژاد رو میگذرونیم و دولت احمدی نژاد در نازل ترین شرایط خودش در کشور به سر میبره، به گمان من مشکلات عدیده‌ای برای پیش بردن این پروژه عادی سازی با لندن وجود داره. یک، به دلیل اینکه مجلس شدیداً روابطش با احمدی نژاد پرتنش است. دو، به دلیل اینکه گروه‌های فشار همچنان در تهران حضور دارند و مانع این خواهند شد. سه، به دلیل اینکه انگلیس احتمالاً خواستار نوع عذرخواهی از تهران خواهد شد و تضمین‌های جدی که از این پس حمله به سفارت نشه و به گمان من در دست دولت احمدی نژاد نیست که بخواد چنین تضمین‌هایی رو به دولت انگلیس بده. بنابر اینها عواملی هست که میتونه مانع تجدید رابطه بشه، خصوصا که از یاد نبریم پس از اعتراضات 88 دولت تهران برای اینکه اعتراضات مردم رو به خارج از ایران منتسب بکنه 9 تن از اعضای سفارت انگلیس رو دستگیر کرد و اونها رو متهم به دست داشتن در شورش‌های پس از 88 کرده بود.
موضع‌گیری بریتانیا درباره تجدید روابط چه خواهد بود؟ آیا به حمله و تخریب اموال سفارتخانه‌اش در تهران به دیده اغماض خواهد نگریست، یا شاید حمله سال گذشته به سفارت آمریکا در لیبی و کشته شدن سفیر آن کشور و دو مأمور سفارت آمریکا را به عنوان درس عبرتی به کار خواهد گرفت؟ مسلماً همچنان تجربه تصرف سفارت آمریکا در تهران و گروگانگیری کارمندان آن هم عامل منفی دیگری خواهد بود. حسین علیزاده میگوید حمله به سفارتخانه ها در ایران محدود به حمله به سفارت بریتانیا نبوده و بسیاری مورد هجوم قرار گرفتند. او میگوید
بنابراین شرایط ناامنی در ایران وجود داره که گروه های فشار هر زمان خواستن دست به این اقدامات زدن. سفارت آمریکا رو شاهد بودیم که بدترین مورد بوده تا حمله به سفارت عربستان که تا یک دیپلمات از بالای سقف سفارت افتاد و کشته شد. در چنین شرایطی من بعید می‌دونم که دولت انگلیس بدون تضمین‌های کافی دست به بازگشایی دفتر خودش در تهران بزنه. اگر تضمین‌های کافی رو به دست بیاره مبنی بر این که هیچ آسیبی به دیپلمات‌های خودش در تهران نرسه، از نمونه‌ای که در لیبی برای سفیر آمریکا شاهد بودیم، اگر این تضمین‌ها داده بشه چه بسا در طولانی مدت نه در کوتاه مدت شاهد تجدید رابطه در سطح کنسولی باشیم. ما از یاد نبریم که در چنین جایی که جمهوری اسلامی خودش حمله کرده به سفارت انگلیس و وقتی خودش پیش قدم میشه برای اینکه تجدید رابطه بشه، پس بنابراین عزت جمهوری اسلامی در حفظ حریم سفارتخانه ها مسلما شکست خورده است و موجبات دلخوری کشورهای دیگه مقیم در تهران رو فراهم کرده.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران در مصاحبه با خبرگزاری فارس گفته است به طرف بریتانیایی اعلام کرده است که کاردار میتواند بیاید و اشاره میکند که برای این کار مصوبه مجلس را نیز در دست دارد که طبق آن اختیار کار با وزارت خارجه است و میتواند هر گونه که صلاح میداند عمل کند.
گزارش الهی روانشاد رو شنیدید در مورد سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران که گفته ایران بارها به بریتانیا پیام داده که کاردارش رو به تهران بفرسته تا فعالیت‌های سفارت بریتانیا از سر گرفته بشه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
7:12 دقیقه شب در تهران، ما همچنان از رادیو فردا با شما هستیم. این مجله شامگاهی ماست و با یک گزارش درباره انتخابات ریاست جمهوری ادامه میدیم. حدود کمی بیشتر از 2 ماه مونده به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و گروه‌های سیاسی همچنان گرم رایزنی و جدل سیاسی هستند برای معرفی نامزدهای انتخاباتی خودشون. اما ظاهراً چیزی دردسرساز شده که تعداد نامزدهای جناح موسوم به اصولگرا خونده میشه. از فریدون زرنگار در همین زمینه بشنویم.
علی مطهری نماینده مجلس در مصاحبه‌ای با خبرگزاری ایسنا که روز جمعه 9 فروردین منتشر شد، شرط شرکت مردم در انتخابات را سالم بودن آن خواند و گفت برای بالا رفتن مشارکت در انتخابات آینده باید این انتخابات کاملا سالم برگزار شود. به گفته آقای مطهری، شورای نگهبان نباید در تأیید صلاحیت ها سختگیری داشته باشد و به صرف اینکه کسی منتقد جمهوری اسلامی باشد او را رد صلاحیت کند. علی مطهری به مانند محمود احمدی نژاد به خبرگزاری ایسنا میگوید نباید از اینکه نظر رهبری بر کدام نامزد است حرفی زده شود. محمود احمدی نژاد چند روز پیش گفت کسی حق ندارد در مسیر ملت خللی ایجاد کند یا به نام رهبری اعمال نظر کند. اما آنچه ظاهرا باعث دغدغه و نگرانی روحانیت شده است تعدد نامزدهای جناح موسوم به اصولگرا است. از جمله محمد یزدی، رئیس جامعه مدرسین حوزه علمیه قم و رئیس پیشین قوه قضاییه میگوید امیدوار است انتخابات ریاست جمهوری به خیر و سلامتی بگذرد و تلاش مسئولان عالی رتبه کشور به جایی برسد که تعدد کاندیداها کمتر شود، چون به گفته آقای یزدی کاهش شمار کاندیداها باعث کمتر شدن مشکلات کشور است. از سوی دیگر کاظم صدیقی امام جمعه موقت تهران هم روز جمعه در خطبه‌های خود بر لزوم کاهش شمار نامزدها تاکید داشت و گفت
کاندیداها رضای خدا را در نظر بگیرند، خودشون بین خود و خدا حساب باز کنند، ببینند که آیا تشنه قدرتند یا عاشق خدمتند، و اونهایی که احساس تکلیف کردن آمدن باز بین خود و خدا محاسباتی داشته باشند، جمع‌بندی بکنند کسانی رو که میدونن شرایط بهتری دارن، حد نصاب بالاتری دارن، خودشونم برن با اونها ائتلاف بکنن و تمرکز بیشتری رو به جامعه نشون بدن.
محمد باقر قالیباف شهردار تهران که یکی از اعضای ائتلاف 3 نفره‌ای محافظه‌کارانه است، صبح جمعه در مشهد گفت تظاهر به عدالت کشور را به بیراهه میکشاند و زمان آزمون و خطا برای نظام جمهوری اسلامی به سر آمده است. به گفته شهردار تهران، نظام اسلامی اگر در درون جامعه خود تحسین نشود، مورد تحسین جامعه جهانی هم قرار نخواهد گرفت. آقای قالیباف عملکرد خود را در تعامل با روحانیت معرفی کرد و گفت در خدمت 7 سالش در شهرداری تهران نگاهی ویژه به مساجد و امور دینی داشته است و بالغ بر 300 روحانی در شهرداری تهران فعالیت دارد. محمد رضا باهنر نایب رئیس مجلس شورای اسلامی و یکی دیگر از کاندیداهای اصولگرایان هم شامگاه جمعه در تبریز انتخابات ریاست جمهوری را سرنوشت ساز و بسیار مهم خواند و گفت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری 3 قطبی است و با حضور فعال اصلاح طلبان، اصولگرایان و جریان دولت و شخص آقای احمدی نژاد برگزار می شود. اما مرتضی نبوی مدیر روزنامه رسالت به خبر آنلاین میگوید رقابت اصلی در انتخابات پیش رو میان 2 جریان اصولگرایی است که یکی جریان موسوم به جبهه پایداری به رهبری معنوی مصباح یزدی و طیف دوم دیگرانی که رهبر معنوی آنها مهدوی کنی است. به گفته آقای نبوی دولت هنوز هیچ حزبی به صورت رسمی تأسیس نکرده است، بنابراین قاعدتاً کمی سخت است که فکر کنیم رئیس جمهور و یا دولت مجری انتخابات بخواهد کاندیدای رسمی داشته باشد. مجید متقی فر عضو شورای مرکزی جبهه پایداری هم در گفتگو با خبرگزاری فارس با اشاره به انتقاد آقای خامنه‌ای از تکنوکرات‌ها میگوید برخی از کاندیداهای ریاست جمهوری در حال حاضر تکنوکرات هستند، در حالی که تکنوکرات به معنای حکومت هاشمی است. گمانه‌زنی‌ها درباره رد صلاحیت برخی نامزدها در انتخابات خرداد ما در حالی مطرح می‌شود که حدس زده می‌شود اسفندیار رحیم مشاهی، چهره نزدیک به محمود احمدی نژاد و مورد انتقاد اصولگرایان، و محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران و از چهره‌های اصلی اصلاح طلبان ایران در این انتخابات نامزد شوند.
درباره فضای پیش از انتخابات ریاست جمهوری در ایران شنیدید. کمی بیش از 2 ماه به برگزاری انتخابات باقی مونده. فریدون زرنگار در همین زمینه گزارش میداد. چون میتونید سری بزنید به صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظراتتون رو در مورد فضایی که در حال حاضر در ایران میبینید و حس میکنید مرتبط با انتخابات ریاست جمهوری اونجا بنویسید. ما سعی میکنیم تو برنامه‌های زنده پیام‌های شما رو در مورد انتخابات در پیش رو حتما بخونیم.
آقای احمدی نژاد می‌فرمایند که ایران مشکل اقتصادی ندارد، مشکل سیاسی دارد. مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران در این 8 سال به عهده شما آقای رئیس جمهور منتخب بیت رهبری بوده، نه مردم کوچه و بازار که کمرشان زیر بار گرانی و تورم شکسته.
نواسه اقتصادی هم شروع شد. پیاز، گوجه فرنگی قیمت 4500 تومان هر کیلو، اولین حماسی سال.
من نمیدونم این سال 57 مردم ایران دنبال چه نوع آزادی بودن. آزادی سیاسی که داشتن، آزادی اجتماعی فردی که داشت، واقعا بشینن از خودشون سوال کنن دنبال چی بودن که امروز گرش دست یافتن.
آقای احمدی نژاد خوبی؟ حقوق کارمنده رو خوب تا ساعت 12 کار میکنن میبرید بالا 20% اضافه، سر ما جیبشون رو پر میکنن، ولی ما کارگر و کشاورزا هیچی، باد هوا بخوریم، نه حقوق اضافه شد نه هیچ.
از آقای خامنه ای میخواهم در یکی از سخنرانی ها و خطبه های نماز جمعه تعریف دقیق از دشمن بکنن. این همه دشمن دشمن نگویید. دشمن واقعی و بالفعل مردم ایران صدام حسین بود که با همت سربازان آمریکایی به سزای اعمالش رسید.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
منتظر شنیدن پیام های شما هستیم. 7:20 شب در تهران. از این لحظه دو گزارش و گفتگوی نوروزی خواهید شنید. ازدحام جمعیت باعث لغو کنسرت نوروزی ابی، منصور و جمشید در اربیل عراق شد. بنابر فیلمی که در اینترنت منتشر شده، حاضران در کنسرت با هم درگیر هم شدند. همینطور بعضی از خبرنگاران نامناسب بودن محل برگزاری این کنسرت رو یکی از دلایل این درگیری ها دونستند. منصور خواننده که گزارش هایی هم از ضرب و جرح اون توی بعضی از سایت ها منتشر شده، در گفتگویی که محمد زرقامی از رادیو فردا با اون داشته از دلایل برگزار نشدن این کنسرت میگه.
محمد جان، قبل از هر چیزی دوست دارم سال نو رو به همه همیهنان عزیزم تبریک بگم. امیدوارم که امسال سال بسیار خوبی برای همه همیهنان عزیزم باشه. من خودم اصلا شوک شدم. من تو فرودگاه بودم، یهو دیدم مادرم به هم تکست زده که حالت خوبه. بعد من گفتم چطور؟ مگه من حالم خوبه؟ دارم میرم دبی. یهو دیدم میگه آره اینترنت رو نخوندی مگه اینا؟ بعد به هم توضیح داد سریعا.
دقیقاً در شبی که کنسرت تو، جمشید و ابی روی صحنه رفت، چه اتفاقی افتاد که کنسرت از نیمه هاش اینطوری که گزارش شده دیگه ادامه پیدا نکرد؟
اولا گزارشگر اونجا دعوت نشده بود که بیاد اصلا این برنامه رو گزارش تهیه کنه. خب هر کی که پس گزارش تهیه کرده از دیدگاه خودش و با هدفهای خودش این گزارش رو تو اینترنت پخش کرده. وقتی برنامه اربیل با استقبال زیاد همیهنان عزیز ما روبرو شد، یه چیزی حدود بیش از 20,000 نفر به این برنامه تشریف آوردن. البته مقداری از این اشخاص بدون اجازه و به خاطر کمبود گروه امنیتی رایگان هم وارد سالن شده بودن. به همین دلیل نتونستن یه مقداری کنترل کنن. جمشید جان یه چند تا آهنگش رو اجرا کرده بود و برنامهش پایان یافته بود. من رفتم بالا، عشق و علاقه و محبت مردم انقدر زیاد بودش، دیگه اون مقدار سکیوریتی که ترتیب داده بودن برای یک تعداد به خصوص کفاف نداد. یه سری عزیزان برای ابراز عشق و علاقه اومدن رو صحنه و یه خورده نظمه به هم خورد.
یعنی هیچ درگیری در اصل روی صحنه هم پیش نیومد؟
نه،
ببینید کنسرت ادامه پیدا نکنه.
آره ببین، یه چیزی برای توضیح بدم محمد جان. بعد از 3-4 تا آهنگ ما دیدیم این ادامه پیدا نمیتونه بکنه. من مجبور شدم صحنه رو ترک کنم و تصمیم گرفتیم که روز بعد با محبتی که مسئولین کرد که اونجا میخواستن مردمی که به عنوان ویزیتور اومدن اونجا و یک اوقات خوشی رو داشته باشن، خود اونها قدم پیش گذاشتن و از لحاظ امنیتی هر چیزی که احتیاج داشت خودشون پروواید کردن که برنامه با نظم کامل روز دوم ما تکرار کردیم.
منظور جان، جدای از این اتفاقات اگه بگذریم، من میخوام یه نگاه کوتاهی هم به کارهای اخیرت داشته باشیم، چون اخیراً آلبومی ندادی اما چند تا تک آهنگ وارد بازار کردی که یکیش هم اتفاقاً این آخریه با بچه‌های ایران کار کرده بودی.
بله بله، دیگه این فصل اینترنتی همه ما رو تک آهنگی کرده، ولی خب یه سری اشخاص هم هنوز با سیستم آلبوم خیلی بیشتر دوست دارن ما ها کار کنیم. ولی خب این تک آهنگا رو حتماً من جمع‌آوری خواهم کرد و یک آلبوم حالت کالکشن با یه سری کارهای جدید و یه سری کارهایی که به عنوان تک آهنگی بیرون اومده رو بیرون خواهم داد. آهنگایی که اجرا کردم اخیراً به بهانه شب عید به نام دلم خوشه هست که از ساخته‌های بابک زرین عزیز هست. آهنگسازش ترانه سراش آقای حمیدرضا صمدی و تنظیم بسیار زیبای منوچهر چشم‌آذر هست که به عنوان یه کار خیلی حس نوستالژیک و کاری که به حال هوای عید می‌خورد، من دوست داشتم برای نوروز بیرون بدم.
دلم بی تو یه شب آروم نداره، دلم بی تو همش چشم انتظاره، نمیتونم یه شب آروم بخوابم، دلم بی تو همیشه بیقراره، ولی گاهی فقط با یه ترانه که میپیچه تو گوش خاطراتم، با تکرار خیال خوب اون شب، منو تو زیر اون بارون نم نم.
خواننده بود که محمد زرقامی از رادیو فردا با اون صحبت میکرد. دلیل و بهانه این گفتگو هم جریان مربوط به جمعیت زیادی بوده که باعث لغو کنسرت نوروزی منصور ابی و جمشید در اربیل عراق شده. ادامه میدیم مجله شامگاهی رادیو فردا رو باز هم در مورد موسیقی با یک خواننده، زهره جویا، خواننده اپرا در اتریش هست که این روزها سرگرم تلفیق آهنگ‌های بومی و محلی ایران و افغانستان با موسیقی جاز هست. خانم جویا تحصیلات عالی خودش رو در رشته اپرا با فوق لیسانس در آمستردام و وین پشت سر گذاشته و در روزهای پایانی نوروز در گفتگوی با همکارم شهرام میریان درباره فعالیت‌های تازه خودش در سال 92 میگه.
من زهره جویا هستم. سال نو رو به همه شما شنوندگان عزیز رادیو فردا تبریک میگم. آرزوی سلامتی و سعادت و موفقیت براتون دارم.
خانم زهره جویا، حال نگاهی میاندازیم به کارنامه هنری شما در سال 91.
سال خیلی خوبی بود چون من کار جدیدی شروع کردم که یک روح تازه‌ای به من داد و این کار تلفیقی هستند، موسیقی شرق و با غرب، با یک آهنگساز و پیانیست آمریکایی که کارا رو تنظیم کردن و این کار تلفیقی با جاز هست. من از ملودی های ایرانی و افغانی استفاده کردم با هارمونی های جاز. برام خیلی این کار جالب هست. چند تا کنسرت هم داشتیم با همین کارها. این شب شب ماتابه حبیبا رو میخوام، حبیبا اگر خوابه حبیبا رو میخوام، این شب شب ماتابه حبیبا رو میخوام، حبیبا اگر خوابه طبیبام رو میخوام.
آیا فکر میکنید که در سال 92 این کاری که اشاره کردین که به هر حال یک کار تلفیقی هست به دست دوستانتون خواهد رسید؟
به احتمال زیاد بله، به خاطر اینکه چند تاشون هم ضبط شدن. فقط من بایستی هنوز روی اینا کار بکنم چون که کاملا راضی نیستم از همه چیز. خیلی مهمه که کار درست انجام بشه، در این حالی که هارمونی های جاز هستن ولی آمیختگیشون با موسیقی شرق باید طوری باشه که احساسم بگه همینه درسته. مثلا ترانه میخوام برم کوه رم انتخاب کردم که این ترانه هم در افغانستان و هم در ایران خونده میشه و یه ترانه خیلی قدیمی هست. ترکیبشون با جاز خیلی از نظر اتمسفر میخورن این ترانه ها. میخوام برم کوه سراغ آهو، کجایی لیلی لیلی جان با هم برم کوه، سر پشتم عاشق رو کشتم، با خون عاشق نام نوشتم، سر کجایی لیلی لیلی جان با هم برم کنم. ترانه هایی که من انتخاب کردم از ترانه های ایرانی با این کار تلفیقی بیشتر ترانه های قدیمی سالهای 50 و 60 هستن. ملودی هاشون و کلامشون رو دوست دارم، اینایی که انتخاب کردم. دارم مطالعه میکنم هم در موسیقی جاز و هم دارم میبینم که چطوری میشه اینا با هم خوب تلفیق کرد، حداقل برای خودم قابل قبول باشه.
سیمین باری گل پیکری عالی، از ماه و گل زیباتری عالی، همچون پری افسانگری آنی، دیوانه رویت منم چه خواهی دگر از من، سرگشته کویت منم نداری خبر از من.
گفتگوی شهرام میریان همکارم رو شنیدید با زهره جویا، خواننده اپرا در اتریش که در مورد برنامه‌های در پیش روی خودش در سال جدید صحبت می‌کرد. همراه رادیو فردا بمونید.
به رادیو فردا گوش می‌کنید.
راست ساعت 7:30 شب در تهران هست. همچنان از رادیو فردا با شما هستیم و سلام دوباره میکنیم به شما، چه با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته، چه به تازگی به رادیو فردا پیوستید. در ادامه باز هم برنامه ثابت رادیو فردا رو خواهید شنید در شنبه شب‌ها که میزه گرد ما هست به اسم دیدگاه‌ها. در مورد این برنامه توضیح میدم. اگر خبرها رو بشنوید ابتدا با بهروز کارونی. سلام بر تو بهروز.
سلام آزاده جان و همینطور شنوندگان گرامی. با وجود گرم نبودن بازار خرید و فروش ارز و سکه در روزهای نوروزی، قیمت دلار آمریکا در بازار ارز تهران به نزدیکی 3500 تومان رسید. به گزارش خبرگزاری مهر، روز شنبه صرافی‌های تهران قیمت هر دلار آمریکا را 3480 تومان اعلام کردند که با قیمت 2459 تومانی مرکز مبادلات ارزی بیش از 1000 تومان اختلاف قیمت دارد. علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه ایران گفت که کشورش بارها به بریتانیا پیام داده است که کاردار این کشور میتواند به تهران بیاید تا فعالیت‌های سفارت بریتانیا از سر گرفته شود. صادرات طلا از ترکیه به ایران در برابر واردات گاز طبیعی از ماه گذشته میلادی از سر گرفته شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، معافیت 6 ماهه ترکیه از اجرای تحریم‌های آمریکا علیه ایران به این کشور فرصت داده است تا بتواند در ماه فوریه حدود 120 میلیون دلار طلا به ایران صادر کند. نخستین پرواز مسافرتی مصر پس از بیش از 3 دهه توقف راهی تهران شد. به گزارش خبرگزاری آلمان، این پرواز مسافرتی که روز شنبه از قاهره راهی تهران شد، حامل شماری از بازرگانان مصری و متعلق به یکی از خطوط هوایی بخش خصوصی مصر است. وزارت دفاع کره جنوبی میگوید از آنجا که ادامه تهدیدهای کره شمالی و اعلام وضعیت جنگی صلح و ثبات را در شبه جزیره کره به خطر میاندازد، این تهدیدها هرگز قابل قبول نیست. در جریان حمله مهاجمان ناشناس به دبستانی در بندر کراچی پاکستان، مدیر مدرسه کشته شد و دست کم 8 تن از دانش آموزان و آموزگاران این مدرسه نیز بر اثر تیراندازیها زخمی شدند. طرفداران و مخالفان حکومت اسلامگرای مصر روز جمعه در قاهره، پایتخت این کشور، و نیز شهر اسکندریه، دومین شهر بزرگ مصر، با یکدیگر درگیر شدند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در اسکندریه طرفین سنگ و بمب‌های آتش‌سای دستساز به سوی یکدیگر پرتاب کردند و در قاهره نیز صدها تن در برابر دفتر دادستان کل مصر دست به تجمع زدند. مخالفان عمدتاً لیبرال دولت، محمد مرسی رئیس جمهوری و اخوان المسلمین را متهم برای سلطه بر دوران پس از دیکتاتوری حسنی مبارک می‌کند. در مقابل دولت، مخالفان خود را به نادیده گرفتن قواعد رقابت دموکراتیک متهم می‌کند. آزاده جان،
متشکرم. بهروز کارونی، خبرها رو شنیدید در ابتدا و انتهای مجله شامگاهی رادیو فردا مثل همیشه. اما این برنامه همچنان ادامه داره و تمام نشده. در ادامه درباره آتش بس پکاکا در ترکیه میشنوید و تاثیر اون بر سیاست این کشور در میزه گرده رادیو فردا به اسم دیدگاه ها. اگر البته تا حدود 25 دقیقه آینده با کیوان حسینی همراه بمونید. همراه رادیو فردا هم باشید. هر جای که هستید، شب و روز بر شما خوش.
دیدگاه ها، عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و در غیاب همکارم امیر مصدق کاتوزیان، میزبان شما در دیدگاه های این هفته. نوروز 92 نوروزی متفاوت برای کردهای ترکیه بود. عبدالله اوجالان، رهبر زندانی گروه پکاکا، در نبرد طولانی مدت شبه نظامیان کرد با حکومت مرکزی ترکیه آتش بس اعلام کرد و این بار دولت ترکیه نیز این آتش بس را پذیرفت. آنچه صلح کردها در ترکیه خوانده می شود، می تواند آینده این کشور را دگرگون کند و تصویری متفاوت از حکومت در آنکارا را به جهانیان ارائه دهد. ضمن اینکه مسئله کرد مسئله محدود به ترکیه نیست. سوریه، عراق و ایران نیز با این مسئله روبرو هستند. تأثیر این آتش بس بر ترکیه و بر این 3 کشور موضوع میزه گرد امروز برنامه دیدگاه هاست. در این برنامه در کنار حسام دستپیش، استاد علوم سیاسی در دانشگاه صلاح الدین اربیل لکردستان عراق، همن سیدی، تحلیلگر سیاسی آشنا به مسائل کردستان در لندن، و سامان رسولپور، روزنامه‌نگار ساکن سوئد و عضو سابق هیئت اجرایی سازمان حقوق بشر کردستان، آتش بس پیکاکا را بررسی می‌کنیم. درود میفرستم به شما هر سه مهمان برنامه و سپاسگزارم از اینکه دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در برنامه دیدگاه های این هفته شرکت کردید. برای بررسی بحث آتش بس پیکاکا در کشور ترکیه بد نیست قبل از اینکه به ابعاد تحلیلی ماجرا بپردازیم کمی درباره جزئیات خبری این قصه کندوکاو بکنیم. آقای رسولپور از شما میپرسم آنچه که در خبرها آمده و در ظاهر قضیه هست آتش بس عبدالله اوجالان هست و پذیرشش از سوی دولت ترکیه. جزئیات بیشتری از این خبر رو شما دارید که بتونید در اختیار بنده و شنوندگان رادیو فردا قرار بدید؟
در واقع چندین ماه هست که گفته میشه بین عبدالله اوجالان و مسئولان ترکیه در زندان امرالی که آقای اوجالان در اونجا به سر میبرن یک مذاکراتی در جریان هست. هرچند جزئیات این مذاکرات مشخص نیست، اما خب به هر حال از روند تحولاتی که در جریان هست میشه پیش بینی کرد که خاموش کردن سلاح‌ها و حل دموکراتیک مسئله کرد موضوع این مذاکرات بوده. در طی چند هفته گذشته یا چند ماه گذشته تحولات بسیار مهمی اتفاق افتاد، از جمله اینکه مسئولان دولت ترکیه اجازه دادن که سه هیئت از سیاستمداران کرد برای اولین بار بتونن با آقای اوجلان در زندان ملاقات داشته باشن و بعد از اون هم آقای اوجلان اعلام کردن که در روز نوروز یک پیام تاریخی رو منتشر میکنن و خب محور اصلی این پیام هم این بودش که از نیروهای خودشون حزب کارگران کردستان درخواست و دعوت کردن که اعلام آتش بس بکنن و از مرزهای ترکیه خارج بشن به عنوان اولین گام، به عنوان حسنیتی که طرف کرد برای حل مسئله کرد میتونه نشون بده. یعنی در مجموع تا این لحظه تنها اتفاقی که در عمل افتاد این بوده که حزب کارگران کردستان هم با این درخواست آقای اوجلان موافقت کردن، اعلام آتش بس کردن و گفتن که برای عقب نشینی از ترکیه آماده هستن، فقط مشروط به این که دولت ترکیه و پارلمان ترکیه به شکل قانونی به این مرحله مشروعیت قانونی بده.
خب حالا همه ما میخوایم بدونیم که این اتفاقی که برخی اون رو اتفاقی تاریخی توصیف کردن چه تأثیری بر کردهای ترکیه و همچنین کردهای منطقه خواهد گذاشت. جناب دستپیش از شما شروع بکنیم. شما فکر میکنید که این آتش بس چه معنایی برای کردهای ترکیه داره؟
قبل اینکه خیلی دقیق برم سراغ جواب سوال شما میخوام این نکته رو بگم که پیامی که اوجلان اساسا مطرح کرد در سه بُعد قابل تعریفه. بُعد اولش اینه که به اصطلاح مفهوم دولت ملت رو در خاورمیانه و اساسا در کشورهای شرقی زیر سوال برد، به این معنا که این دولت ملت قومگرا دیگر معنا و مفهومی نداره. بُعد دومش مطرح کردن مسئله همزیستی مسالمت‌آمیز یا تشکیل جامعه مشترک المنافع هویتی است که در منطقه میتونه معنادار باشه. و بُعد سوم این مثلا تغییر مسیر جریان یا مبارزات کردها یا اساسا جنبش‌های آزادی بخش از مسیر مسلحانه به مسیر دیگری یا همون جنبش‌های مدنی یا همون اصطلاحی که خدای اوجلان به کار بردن که به نوعی مباحثه و شروع یک نوع بحث و جدل به جای اینکه از طریق مسلحانی مسئله مطرح بشه. از همین دروازه یا از همین نگاه اگه ما بخوایم مسئله رو مطرح کنیم، خب قاعدتا تأثیرات منطقه این مسئله میتونه بسیار عمیق باشه، چرا که پکاکا تنها در کردستان ترکیه فعال نیست بلکه در کردستان عراق، در کردستان ایران و سوریه نشون داده که در اون مناطق هم فعالیت‌های داره. از منظر اول پیام آقای اوجلان طبیعتاً این پیام رو به کشورهای منطقه میده که اون نوع نگرشی که تا به حال شما نمایندگیش می‌کردین، یعنی تشکیل دولت ملت قومگرا و تحمیل خصوصیات فرهنگی و قومی بر یک دولت ملت رو دیگه نمی‌تونی پایدار باشه و طبیعتاً این می‌تونه تأثیرات منطقه‌ایش از این لحاظ باشه که کشورهای منطقه رو به یک جهتی ببره که اون تعاریف گذشته رو دیگر فراموش کنن. بعد دوم قضیه از لحاظ مطرح کردن جامعه مشترک و منافع هویتی یا همون بحثی که نه تنها در رابطه با کردها مطرح کرد بلکه در رابطه با دیگر نیروهای ترکیه هم مطرح کرد قابل تبیینه. پس در سطح دوم هم این مسئله میتونه به عنوان یک الگو مطرح باشه برای کشورهای منطقه. و بعد سوم قضیه هم اینه که هرچند که کردها از مسئله مبارزه مسلحانه به عنوان ابزار استفاده کردن نه به عنوان یک هدف درازمدت و هدف استراتژیک، و این پیام‌های اوجلان این مسئله رو مطرح میکنه که از این پس شهرها منبع و مکان اصلی جنبش‌های سیاسی هستن به جای اینکه مراکز مرتفع همچون کوه‌ها مرکز اصلی یا فرماندهی به اصطلاح جنبش آزادی بخش کرد را در دست بگیرن. پس در سطح سوم هم میتونیم بگیم اینجوری به این گونه استنباط کنیم که اساسا ما در حال یه نوع تغییر روش در مبارزه یا در نوع برخورد کردها با دولت‌های مرکزی هم هستیم.
بله، اگر که اون بخشی از صحبت‌های شما رو که اشاره کردید میتونه الگویی باشه برای منطقه رو بخوایم در نظر بگیریم، برای فهم بهتر مسئله آتش‌بس پیکاکا بد نیست که اون طرف داستان یعنی دولت ترکیه رو هم ببینیم. آقای سیدی، شما فکر می‌کنید که حکومت ترکیه از اتفاق اخیری که افتاده چه نفعی برده؟ اردوغان این وسط نقشش چه است؟
ببینید، اگه جنگی در جریان بوده در این سه دهه، قربانیان این جنگ فقط کردها نبودن، بلکه دولت ترکیه هم هزینه پرداخت قربانی داده و از لحاظ اعتبار و پرستیژ سیاسی هم بسیار لطمه دیده. پس پایان این جنگ اگر واقعا پایانی داشته باشه و به صورت قطعی دو طرف به این نتیجه رسیده باشن و عملا هم اجرا کنند، دولت ترکیه هم سود خواهد برد. ضمن اینکه این زیر سوال بردن پارادایم دولت ملت که خودش بخشی از یک تئوری سیاست جهانی از اسم پست کلونیالیسم، میتونه مشکل نگاه ترک‌های ترکیه را هم به ملت بودن خودشون حل کنه یا کمکشون کنه که نگاهشون رو عوض کنن. این پدیده دولت ملت که یک پدیده کاملا اروپایی بوده و در مقطعی خاص برای حل مشکلات خاص از کشورهای اروپایی تجویز شده بود و اجرا شده بود، بعد از 120 سال تأخیر وقتی که در جاهای دیگه اجرا شد، در ایران، در ترکیه، در عراق و سوریه و در هر جای دیگر دنیا، مصیبت‌های زیادی رو به خودش به همراه آورد و تعریف غلطی رو از دولت و ملت ارائه داد. حل این نقیصه و پیدا کردن نسخه‌ای بهتر برای همزیستی ملت‌ها در جوار همدیگه که این هزینه رو نداشته باشه، طبعاً برای مردم ترکیه و حکومت ترکیه هم سود خواهد داشت.
حالا این بخش داستان که اشاره کردید بهش، بحث هویت دولت ملت ها در منطقه، فکر میکنم که شاید تا اندازه مناقشه برانگیز باشه به خاطر تفاوت هایی که در کشورهای متفاوت منطقه، یعنی این چهار کشوری که کردها درش ساکن هستند، شاهد هستیم. آقای رسول پور، شما با نظرات آقای دستپیش و سیدی موافقی در این زمینه که عبدالله اوجلان در این پیامش دولت ملت قومگرای ترکیه رو به چالش کشیده؟
بله کاملا. خب آقای اوجلان به اصطلاح یکی از دلایلی که تاکید میکنن روش که ضرورت این که مبارزه مسلحانه تغییر بکنه و مبارزات سیاسی به شکل جدی‌تری پیگیری بشه، این هستش که به گفته ایشون پارادایمی که انکار موجودیت کردها رو در ترکیه میکرد به گفته ایشون تارمار شده و دیگر از موضوعیت افتاده، و این کاملا با نظرات دوستان در این مورد موافقم. فقط نکته خیلی مهمی که الان وجود داره به نظر من، یک پرسش اساسی که وجود داره، به این دلیل که دولت ترکیه مشخصاً پروژه خودش رو برای حل مسئله کرد علنی نکرده و مشخص نیست چه گام‌هایی رو می‌خواد برداره، پرسشی که تا حدودی میشه گفتش که در جامعه کردستان و حتی ناظران منطقه‌ای رو نگران کرده، این هستش که این پرسش مطرح میشه که آیا دولت واقعاً می‌خواد که مسئله کرد رو به شکل ریشه‌ای اونطوری که کردها خودشون مطالبات خودشون رو طرح می‌کنن می‌خواد حل بکنه، و یا اینکه دولت قصد داره به شکل تاکتیکی مسئله رو مطرح بکنه و صرفاً قصد این رو داره که حزب کارگران کردستان رو مهار بکنه. تا الان اتفاقی که افتاد این هستش که دولت هرچند گام‌های بسیار به نظر من جدی رو برداشته برای حل مسئله کردها، اما هنوز اون برنامه‌هایی رو که باید در دستور کار قرار بده کاملا مشخص نیست. می‌بینیم که از یک طرف حزب کارگران کردستان اعلام آتش‌بس می‌کنه و درخواست می‌کنه که پارلمان مشروعیت قانونی بده به این مرحله، اما تا این لحظه دولت موافقت نکرده. مسائل منطقه‌ای تا حدودی در به اصطلاح برخی از ناظران رو بران داشته که این احتمال رو پررنگ‌تر بکنن، که خصوصا با توجه به اتفاقاتی که دو سال گذشته در سوریه افتاده و خصوصا این که حزب کارگرانی کردستان در دو سال گذشته تاکتیک خودش رو عوض کرده، به این معنا که شاید بودیم که هم در سوریه اون گروهی که یا حزبی که حزب کارگرانی کردستان نزدیک از PYD یا حزب اتحادیه دموکراتیک، به گفته منابع بسیار مختلفی یکی از جدیدترین احزاب در سوریه در کردستان سوریه است که الان کنترل مناطق کردنشون رو به عهده داره. از یک طرف این موضوع ترکیه رو بسیار نگران کرده بود و از طرف دیگه تاکتیک نظامی پیکاکا در دو سال گذشته عوض شده بود، به معنا که به گفته مقامات حزب آشتی و دموکراسی که بزرگترین حزب قانونی کردها در ترکیه هستن، کنترل صدها کیلومتر از مناطق کردنشین به عهده پیکاکا و به دست پیکاکا افتاده بود و این چیزی بود که ترکیه رو بسیار نگران کرده بود. اکنون با توجه به اتفاقاتی که اخیراً افتاده، برخی این گمانه رو مطرح می‌کنن که آیا ترکیه قصدش این نبود که تا حدودی این مسئله رو خونسا بکنه. پیکاکا رو کاملا باعث شده که پیکاکا تاکتیکش رو عوض بکنه، از پیش روی به پس روی.
آقای رسول، اینطور که من فهمیدم شما به طور کلی 100% خوشبین نیستید به نتیجه بخش بودن این مصالحه، درسته؟
من فکر می‌کنم گامای بسیار جدی برداشته شده و نشانه‌های زیادی هم وجود داره، اما خب در عین حال به این دلیل که اون نقشه رایی که دولت ترکیه باید شفاف نشون بده و اصطلاح بگه که چه کارهایی رو در دستور کار قرار میده هنوز مشخص نیست. و با توجه به اینکه دولت ترکیه نیاز به حمایت کردها داره، خصوصا انتخابات در سال 2014 در جریان هست و میدونیم که دولت ترکیه خصوصا حزب عدالت و توسعه بسیار به حمایت کردها در این زمینه نیاز داره، میگم این یک احتمال هست که باید نادیده گرفته نشه و اونم این هستش که دولت ترکیه تاکتیکی میخواد به این اصطلاح مسئله نگاه بکنه.
بله، این اتفاقا بدبینی شما هم به عنوان یک ناظر بیرونی شد برای بسیار شنونده قابل فهم باشه با توجه به پیشینه تاریخی این مناقشه در منطقه به ویژه در ترکیه و اتفاقاتی که افتاده و خودتون هم اشاره کردید اتفاقاتی که از طرف دولت ترکیه افتاده. اما حالا اگر که فرض رو بر این بذاریم که این مصالحه به هر حال انجام شده و احتمال داره که به نتیجه برسه و همینطور که آقای دستپیش اشاره کردن میتونه الگویی باشه برای باقی کشورهای منطقه، اگر برگردیم به این مسئله الگو بودن برای باقی کشورهای منطقه، آقای دستپیش از شما میخوام بپرسم که شما چطور این رو مناسب میدونید برای مثلا کشوری مثل ایران؟ شما اشاره کردید به چالش کشیدن دولت ملت‌هایی که قومگرا هستن. شما فکر می‌کنید که آیا در ایران چون این وضعیتی وجود داره، حکومت مرکزی دولت ملت ایران هم قومگراست تا اندازه‌ای که در کشور ترکیه است، یا حتی در عراق آیا چون این وضعیت مشابهی می‌بینید و فکر می‌کنید که کردها با مشکلات مشابهی مواجه هستند در عراق و ایران امروز؟
طبیعتاً قومگرا بودن دولت ترکیه خیلی متفاوته با قومگرا بودن به اصطلاح دولت ایران یا اون چیزی که از دوره تشکیل دولت مدرن در ایران شکل گرفته. طبیعتاً تفاوت بسیاری با هم دیگه دارم. من فکر میکنم که اگه واقعا جمهوری اسلامی یا اصلا حکومتی که حتی بعد جمهوری اسلامی هم سر کار بیاد بخواد در منطقه بر خودش نفوذی داشته باشه، یا بخواد به عنوان مدلی مطرح باشه، یا بخواد که منافعی رو در منطقه تعقیب کنه، طبیعتاً نیاز به این داره که بتونه یه نوع ثبات سیاسی، یه فرمول ثبات سیاسی رو در داخل کشور وجود بیاره. در حال حاضر دولت ترکیه مسئله هستی که براش مهم بوده، مسئله ثبات سیاسی که در داخل باید وجود داشته باشه و بتونه منافع ملیش رو در خاورمیانه تعقیب کنه. به نظر میسه یکی از عوامل اساسی بوده که اونها رو ترغیب کرده که با کردها وارد مذاکره بشن. به همین تناسب هم جمهوری اسلامی یا حکومت بعد جمهوری اسلامی هم از همین دریشه به مسئله نگاه کنه. اگه واقعا اونا معتقدن که در بازی خاورمیانه که محورهای اساسی اون امروز به محور شیعه و سنی و اسرائیل تبدیل شده، اگه باور داشته باشن که این محوریت رو در خاورمیانه داشته باشن، طبیعتا باید در این جهت حرکت کنن که یک جامعه مشترک المنافع هویتی رو وجود بیارن. چرا جامعه مشترک المنافع هویتی؟ به این دلیل که این جغرافیایی که ایران در اون قرار گرفته جغرافیایی نیست متناسب با یک قوم، با یک ملت یا با یک فرهنگ خاص که دولت مرکزی بتونه خیلی راحت کاراشو انجام بده. جغرافیای سیاسی ایران متشکل از ملت‌ها و هویت‌های گوناگونه. همین دلیل باعث میشه که اگر سیاستمداران یک کشور زمینه‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی جامعه در نظر نگیرن، مطمئناً نمیتونن با این تحولات خودشونو به پیش ببرن. اینه که در حوزه تأثیرات منطقه‌ای اون ایران به واسطه این به اصطلاح شرایط ژئوپلیتیکی که در منطقه داره، در داخل کشور کرد وجود داره و اونور مرز که کرد وجود داره در ترکیه و در عراق و در سوریه، طبیعتاً این تغییراتی که در این کشورها در رابطه با موقعیت کردها وجود میاد تغییر یا تأثیر میذاره که بر نوع نگرش یا نوع بازخورد یا نوع واکنش کردها که با دولت مرکزی در ایران مشکل دارن. پس تأثیرات منطقه‌ای به این برمیگرده که اولا سیستم سیاسی ایران باید خودش رو به اصطلاح فلکسیبل یا انعطاف پذیر کنه در رابطه با ترکیب هویتی که در داخل ایران وجود داره، و بعد خیلی مهم و جدی اون اینه که اگر ایران بخواد به اصطلاح به عنوان قدرت منطقه‌ای باقی بمونه، باید سعی کنه که خودش رو با این تحولاتی که در منطقه وجود داره همخوان و به اصطلاح نزدیک کنه.
آقای سیدی، حالا شما فکر میکنید که اصولاً با توجه به شناختی که شما از جمهوری اسلامی ایران به عنوان حکومت مرکزی ایران دارید و با توجه به شناختی از احزاب کرد ایرانی دارید که در سالهای اخیر به جرات میشه گفت که از فعالیتشون بسیار کاسته شده. فکر میکنید اصولا چقدر زمینه و پذیرش این مسئله چه از سوی جمهوری اسلامی وجود داره و چه اصلا در بین فعالان کرد شما شاهد هستید که در ایران تلاش هایی بشه برای حقوق کردها؟
مسئله در ایران بسیار پیچیده تره، به این دلیل که مشکلات دولت مرکزی و ناطق فقط به صورت شکاف‌های افقی نیست. شکاف بین کردستان و آذربایجان یا بلوچستان و خوزستان یا بالفرض مناطق شمالی ایران با مرکز نیست، بلکه آنچه که مشکل رو بیشتر در هم تنیده اینه که دولت مرکزی در مرکز هم مشکل داره، در مرکز هم فاقد مشروعیت لازم هست. طوری که مثلا نمونه مشابه شما در آنکارا نداریم. دولت فعلی ترکیه، حکومت حزب حاکم، مشروعیت قابل ملاحظه‌ای در بین ترکای ترکیه داره. این یک طرف باعث شده که مسئله در ایران هم پوشانی شکاف‌های افقی با شکاف‌های عمودی مسئله رو بسیار پیچیده‌تر بکنه، و همچنین اینی که تمرین دموکراسی در ایران بسیار بسیار پایینه. شما ترکیه رو در نظر بگیرید، صرف نظر از مسئله ای که در طول 8-9 دهه اخیر با کردها داشتن و خیلی غیر دموکراتیک بوده این بخش از کارنامه ترکیه، ولی تجاربی از آزادی و دموکراسی های نسبی حتی اگه نیم بندم باشه ما در ترکیه شاهد هستیم. در صورتی که در 80-90 سال اخیر در ایران، چه در دوران حکومت پهلوی چه در دوران جمهوری اسلامی، ما کمترین تمرین دموکراسی رو هم در ایران نتونستیم در جامعه، چه در به صورت تحزب، چه به صورت جامعه مدنی، چه ارتباطی سالم بین حاکمیت و مردم نتونستیم شاهد باشیم. این باعث میشه که مسئله ایران مجددا پیچیده‌تر بشه. و مورد سوم هم که باز مسئله ایران رو یکم متفاوت میکنه، این در هم تنیدگی ملیت ها و اقوام در ایران هست. مثلا به فرض ما در استانی که به اسم استان آذربایجان غربی هست، کردها و ترک ها با هم تفکیکشون کار آسونی نیست. این نمیشه یک منطقه رو به آسونی بگیم که این مثلا متعلق به کردستان از این متعلق به آذری ها و ترک هاست. به درجه ای کمتر این مشکل رو در مناطق کرمانشاه هم داریم، در خوزستان هم این مشکلات رو داریم، و این هم باعث میشه که بر پیچیدگی هایی که دو مورد قبلی که عرض کردم در ایران افزوده بشه. و تصور من اینه که فقط شاید در وهله اول تشکیل یک حکومتی که مشروعیت و حداقل در وهله اول در مرکز داشته باشه، بعد توجه ویژه‌ای به رفع این شکاف‌ها با مناطق داشته باشه و فرصتی به تمرین دموکراسی به مردم بده، این میتونه راه حل درازمدت ایران باشه اگر خیلی خوشبینانه بهش نگاه کنیم. و نتیجه بدبینانش هم، نگاه بدبینانش هم این که احیانا دیکتاتوری در ایران شدیدتر بشه، جنگ‌های منطقه‌ای به وجود بیاد و حتی تجزیه و سایر رویدادهایی که قابل پیشبینی نیستند و معلوم نیست که واقعا به چی ختم خواهد شد.
بله، وقتی صحبت از پیکاکا و ایران هم میشه، یک گروهی که اسمش به یاد همه میاد گروه پژاک هست که ازش به عنوان شاخه ایرانی پیکاکا نام برده میشد در رسانه ها. آیا رسول پور، از پژاک بعد از آتش بس تا امروز آیا خبری منتشر شده؟ آیا هیچ اطلاعی داریم از جزئیات استراتژی که این گروه در ادامه میخواد قبول بکنه؟ و آیا آتش بس اوجالان با حکومت مرکزی ترکیه بر این گروه تاثیر گذاشته؟
در واقع بعد از درگیری‌های نظامی گسترده‌ای که تابستان دو سال پیش بین نیروهای نظامی جمهوری اسلامی و پژاک اتفاق افتاد، حزب کارگرانی کردستان و حکومت اقلیمی کردستان میانجیگری کردند و در واقع یک آتش‌بسی، هرچند جمهوری اسلامی خیلی رسمی به عنوان این عبارت آتش‌بس رو ذکر نکرد، ولی خب یک آتش‌بسی بین پژاک و جمهوری اسلامی برقرار شد و تا امروز هم در واقع این آتش بس به قوت خودش باقی بوده و هیچ کدوم از این دو طرف به معاذ همدیگه به شکل نظامی حمله نکردن. و خب در روزهای گذشته هم موضع رسمی پژاک این بوده که از تحولاتی که در ترکیه و این پروسه‌ای که بهش پروسه صلح گفته میشه استقبال کرده و خب تحلیلشون بوده که این مسائل روی وضعیت کردهای ایران و کردستان ایران هم تاثیرگذار خواهد بود. الان یکی از نگرانی‌هایی که وجود داره این هستش که با توجه به این که روابط ترکیه و جمهوری اسلامی خصوصا بعد از این پروسه‌ای که در ترکیه شروع شده به نظر میرسه که تیره‌تر از پیش خواهد شد، به این معنی که میدونیم دولت ترکیه و ایران در خصوص موضوع سوریه با هم دیگه کاملا سیاست‌های یعنی تضاد منافع دارن، یکی از اپوزیسیون و دیگری از حکومت دفاع میکنه، در عراق جمهوری اسلامی از شیعیان حمایت میکنه و ترکیه تا حدودی از کردها حمایت میکنه، حتی بر سر مسائل مثل اسرائیل با هم دیگه اختلاف نظر دارن و این عادی ساز روابط بین ترکیه و اسرائیل تا حدودی اینو هم تیره‌تر میکنه. آخرین موضوعی که کرد به اصطلاح جمهوری اسلامی و ترکیه رو به هم دیگه
تا حدود زیادی متصل میکرد در سیاست خارجیشون موضوع کردها بوده و همین احزاب کرد از جمله پژاد، پکاکا و غیره. و این موضوع، یعنی این اتفاقاتی که در ترکیه میفته و پروسس، اگه خوشبینانه بهش نگاه کنیم میشه گفتش که حل این موضوع به مرور این محور رو هم از نقاط مشترک و نگرانی‌های مشترک بین این دو کشور به مرور حذف خواهد کرد. در چنین شرایطی به نظر مثل جمهوری اسلامی و ترکیه رابطشون بسیار بد خواهد شد و در این میان احتمال این داره که جمهوری اسلامی برای اینکه جلوگیری بکنه از سرایت تأثیرات حل مسئله کرد در ترکیه، فضای کردستان رو میلیتاریستی‌تر بکنه و در یک چنین حالتی به احتمال بسیار زیاد یک دور دیگه از درگیری ها رو احتمال داره بین پژاک و جمهوری اسلامی شاهد باشیم، چیزی که همین الان هم احتمالش پررنگ‌تر هست.
بله، و آخرین سوال من از هر سه مهمان برنامه درباره آینده مسئله کرد در منطقه و چهار کشور ترکیه، عراق، سوریه و ایران هست. با توجه به اینکه آتش بس اعلام شده در ترکیه، با توجه به اینکه بشار اسد رژیمش با بحران جدی روبروست و احزاب و گروه‌های کرد در اون کشور قدرت گرفتند، با توجه به تحولات عراق و وجود حکومت اقلیم کردستان و تحولات ایران، فکر می‌کنید که مسئله کرد در منطقه به چه سمت خواهد رفت و کرد های کدوم کشور دست بالا رو در بحث ها خواهند داشت و راه حل میتونن ارائه بدن برای مسئله کردها؟ آقای دستپیش، اول شما بفرمایید.
دقیقاً بنده خیلی خوشبینم واقعا به نسبت به تحولاتی که داره انجام میشه، چرا که به خاطر اینکه موقعیت پرسش کرد کاملا تغییر کرده و این تغییر به اون سمتی میره که من اگه در جمله خلاصه کنم اونم اینه که موقعیت پرسش کرد به سمت و سویی که میره جبهه بندی محورهای خاورمیانه رو تشکیل میده که این جبهه بندی ها به سمت ایران خواهد رفت یا به سمت ترکیه و یا به سمت جهتی دیگر، یا خود کردها میخوان که یک به اسلام محور دیگری را با یه نوع فرضیات دیگری پیش ببرن. اما در این میان که کدوم از کردها بیشتر میتونن در این مسیر نقش بازی کنن، اون چیزی که هویداست، الان در حال حاضر ما دو جبهه اصلی در کردستان داریم و اونم جبهه پکاکاست و جبهه حکومت اقلیم کردستان. در حال حاضر این دو جبهه کاملا تونستن که تحولات کردستان رو پوشش بدن و یا محوریت خودشون رو در رابطه با تحولات کردستان در دست بگیرن. اینه که در مجموع میتونیم بگیم که در حال حاضر هنوز کردستان ایران و کردستان سوریه اون قدرت و توانایی رو از خودشون نشون ندادن که به اصطلاح به عنوان محور یا عامل تأثیرگذار در جهت‌دهی پرسش کرد در معنای فراوان اون خودشون نشون بدم.
آیه سیدی، نظر شما در این زمینه هست، آینده رو چطور میبینید؟
من فکر میکنم کردستان در مناطق چهارگانش میتونه قلب یا موتور تحولات دموکراتیک در خاورمیانه باشه. خواسته های کردها خواسته هایی هستن که با دموکراسی و با حقوق بشر بیشترین همخوانی رو دارن و میتونن بیشترین حمایت رو معنوی جهانیان رو جلب کنن. از طرف دیگه در کردستان هر چهار منطقه میتونن بگن با اصل اینکه در قلب خاورمیانه واقع شدن، ولی اسلام سیاسی یا بنیادگرایی دینی در این مناطق چهارگانه کردستان جایگاهی نداره و دست بالا رو نداره. اینم میتونه نقطه قوتی باشه که حتی در تلطیف فضای دموکراتیک کشورهای دوروبر کردستان هم یا کشورهایی که کردستان در اون واقع شدن میتونه تاثیر داشته باشه. در مورد کدوم منطقه از مناطق چهارگانه کردستان بیشترین نقش رو در آینده میتونه داشته باشه، همینجوری که آقای دستپیش گفتن، خب این تقسیم بندی در حال حاضر وجود داره، اما من با برخلاف این که در حال حاضر کردستان ایران در دوران ضعف و دوران رخوتی به سر میبره و حالا به خاطر اشتباهاتی که احزاب کرد مرتکب شدن یا شرایط سیاسی دشواری که بهشون تحمیل شد، من حس میکنم الان زمینه که کردهای ایران در لختی تأمل به سر میبرند و دست روی دست گذاشتن و بیشتر نظاره گرند، باز به این دلیل که ناسیونالیسم مدرن کردی در کردستان ایران به وجود اومده، زاده شده، و همچنین به این دلیل که پتانسیل فعالیت‌های مدنی در کردستان ایران در سابقه داره و پتانسیلش موجود هست، من به آینده کردستان ایران هم خوشبین هستم.
بسیار عالی. و آقای رسول‌پور، مشتاقیم که نظر شما رو هم بشنویم.
در واقع من فکر می‌کنم که همونطور که دوستان اشاره کردن، در کردستان عراق می‌بینیم که کردها یک موقعیت نسبتا مناسبی دارن، در کردستان سوریه در یک سال گذشته وضعیت کردها از لحاظ سیاسی ثبات بیشتری داشته و کردها امورات خودشون رو تا حدود زیادی مدیریت و اداره می‌کنن. در کردستان ترکیه هم علارغم همه نگرانی‌ها و بدبینی‌ها و به اصطلاح احتمالاتی که وجود داره، به نظر می‌رسه که راه صلح هموارتر هست. در چنین شرایطی همین نگاه‌ها به
کردهای ایران و کردستان ایران هست. مادام که در ترکیه که چندین دهه جنگ و درگیری بوده، دولت ترکیه حاضر شده که با حزب مخالف خودش و یا رهبرش مذاکره بکنه، این پرسش مطرح میشه که چرا جمهوری اسلامی نتونه با احزاب کرد و یا نمایندگان جامعه مدنی کرد برای حل مسائل مختلف این جامعه گفتگو بکنه.
بسیار سپاسگزارم از شما آقای رسول‌پور و همینطور آقای دستپیش و آقای سیدی که در این بحث با ما همراه بودید.